پیجکشون بسیار پیوند داره. در خراسان بخشی هایی که هستن اونجا قصه ها و روایت ها رو تعریف میکنن همراه با ساز، یه جورایی هم گوسان های دوره ها گذشتن. در کردستان، در آذربایجان عاشق ها، در جنوب هم هستن. حالا هر کدوم از این سری قهرمان دارن. مثلا در گیلان و حاشیه دره خزر سری قهرمان هایی هستن. حالا هم اینها مثلا مبارزه کردن با ظلم، در جنوب هست، در کردستان هست، در خراسان هست، همه اینها. اینجا ادبیات اقلیمی یه کارکرد زیبایی شناسی ادبی پیدا میکنه که حالا یه آدم باهوش و شاعر چیره دستی مثل منوچهر آتشی میاد از دل اون مثلا عبدوی جت رو در میاره، یه نویسندهی مثل دولت آبادی کلیدر و گل محمد ها رو در میاره، تو آذربایجان، تو کردستان، تو گیلان مثلا میرزا کوچک و همه اینها. میخوام میگم این من اونجایی که کار کردم مردم شناسی گفتم یواش یواش میخواستم بیام برسم به اینجا که این تبدیل میشه به یک اثر ادبی، تبدیل میشه به یک کارکرد زیبایی شناسی که اون مردم نه فقط اون منطقه، همه جا میتونن ازش لذت ببرن.
درست. و این اسطوره یا سردمونی به نام قهرمان که در تمام اقوام ملل وجود داره، ادبیات همه زبانها این رو داره، طبیعتاً در فرهنگ ایرانی در زبانها، گویشا، اقلیمهای گوناگون شکلهای متعددی از قهرمان ظهور میکنه. من مشکلم حالا کجاست با این قسمت تایید فرمان شماست، این که گویا معیار ما در قضاوت یا در نامگذاری، حتی وقتی میگیم ادبیات بومی، محلی، ناحیه‌ای، اقلیمی، انگار دوری از مرکز، یعنی مرکز رو تهران گرفتیم.
بله بله.
و بعد بر اساس اون قضاوت کردیم. یه مرکزی وجود داره، یه حاشیه. اتفاقی مثالایی که شما میزنید نشون میده که حاشیه غلبه پیدا میکنه بر مرکز. و در این حال که فولکلور هم نیست، تو بحث بخش پیشین جناب احمد ابوالفتی خیلی بحثای خوبی داشتن در مورد فولکلور، منتها این قسمتی که من میگم فولکلور نیست، یعنی کاملا مجزاست. ممکنه اون ادبیات خلاقه، اگر مثلا معیار فولکلور رو این بگیریم که در حوزه عمومی تولید شده،
شفاهیه،
شفاهیه و حالا معیارهایی که در حوزه عمومی، یعنی نویسنده و خالق خاصی نداره.
بله.
اینجا نه، در خارج از این فرض بفرمایید محدوده رسمی مرکز، حالا مثال بزنم تو اون مرکز توی اتاق فرمان صحبت بود، اسماعیل فصیح و تهران، الان این ادبیات اقلیمی است یا نه؟
بله.
اقلیمی حساب بله. میشه. اگر این کنیم یعنی باید یه تعریف مجددی باشه، چون دیگه اون حاشیه و مرکز نیست، یعنی خود مرکز که تهران باشه. و اتفاقا در آثار اسماعیل فصیح، در رمان‌هاش، اقلیم تهران کاملا بروز و ظهور داره دیگه، یعنی محله‌های تهران،
بله.
چهارراه‌های تهران،
بله.
آدم‌های تهران، نحوه زیست انسان تهرانی، حالا مرکز شهر اون محله در خونگاه که دیگه تکرار کرده،
بله.
اونا نشون میده.
خب من
روابط آدم ها با هم متفاوت. من یه کوچولو بله. دیگه بگم، حالا این تهران رو گفتم به آقای ابوالفتی، دوباره شون رمان ایشان،
بله.
رمان رمان هست،
بله بله،
که من خودم تا نصف خوندم، البته در نهاوند میگذره. ببینید این رمان، حالا با آقای ابوالفتی صحبت کنم، این رمان مسلماً میتونیم بگیم که ادبیات اقلیمی به یک نگاه محسوب میشه، چون در یه شهر و جغرافیای خاصی به نام نهاوند هست. من تا اواسط رمان خوندم چند سطر هم به گویش یا لهجه یا زبان نهاوندی است، و مسلماً وقتی این رمان رو بخونیم فرض کنیم نهاوند رو بهتر میشناسیم.
خب
یه درجه افراطی تر هم مثلا در مورد تهران برگردم به اسماعیل فصیح، میگن اگه بخواید تهران دهه 40 و 50 رو بشناسید بر اساس فرضون گزارش روزنامه ها و آثار اسماعیل فصیح، یعنی گزارش گونگی این رمان اسماعیل فصیح، اما این اگر این شکل رو بپذیریم، اون تعریف مرکز و حاشیه و مرکز و پیرامون رو در مورد ادبیات اقلیمی باید کاملا رها بکنیم.
آره.
عرض من این بود.
شهر رو اگر به مثابه اقلیم در نظر بگیریم، خب ادبیات روستایی میشه ادبیات اقلیمی، ادبیات شهری میشه باز ادبیات اقلیمی. یعنی اینجا اون بحث مرکز و پیرامون در واقع فکر میکنم اصلا منتفیه. اگر من فکر میکنم
شهر رو به عنوان مرکز لحاظ نکنید،
نه دیگه، شهر رو به عنوان یه شهر، به عنوان شهر که مردمی درش زیست میکنن.
آره.
که یه نکته دیگر هم من میخوام اینجا، حالا نمیدونم اصلا میشه گنجوند یا نه، ولی من حتما میخوام بگنجونم که اگر قصه ایشان احمد ابوالفتی در نهاوند میگذره، در نهاوند میگذره، اگر بیاد مثلا تو توی سرکان، حالا توی سرکان نزدیک اونجا، مثلا بره تو گل پایگان، باید قاعدتا ماجراش عوض بشه.
آره بابا، حالا ما
یعنی اینو میشه جزء نه نه اینو میخوام توی بحث ادبیات اقلیمی بگم، یعنی اگر داریم از ادبیات اقلیمی حرف میزنیم، اون ادبیات اقلیمی که مثلا در خراسان هست اگر بیاد در کردستان، آیا همونو طابقه به نل میتونیم قرار بدیم یا نه؟ یا باید عوض بشه؟ چون می‌بینی قصه های مختلفی داریم که توی سراسر کشور روایت هایی داره که بالاخره جزئیات با هم تفاوت میکنه.
وچه مشترکه بالاخره ادبیات، حالا چه تو نهاوند باشه، چه تو رشت باشه، چه توی تبریز باشه، اینکه انسان ها در یک خواست‌ها و آرزوهایی دارن. یه تخیلات خاصی هم در فرهنگ ایرانی داریم و حالا یا ارتباطاتی با موجوداتی که متافیزیکی هن، حالا اجنه، نمیدونم پری، قول، دیو، بعضا در حوزه فولکلور خودشون نشون میدن، در این مثلا ادبیات داستانی معاصر شکلهای متعددی میگیرن. من حرف شما رو اینجوری میفهمم، اگر بگید ساختار قصه‌ای که در خراسان اتفاق میفته، این ساختار نباید در کردستان تکرار بشه؟ نه اینگونه
نه بشه. نباید رو نمیگم،
نه، و حتی اگر تکرار بشه ساختار قصه ها، ساختار قصه نه، چون بالاخره ساختار قصه رو به معنی که بگیره قهرمانی داره، سیروس،
بله، چیزی. من ساختار
اما اون چیزی که اقلیم شه. یعنی که مثلا اون کسی که در فرض بفرمایید سبزوار زندگی میکنه با اون کسی که در فرض کنید که اهواز زندگی میکنه، دو زیست متفاوت
مثلا داستانی که فصیح از دهقونگا نوشته، خب این داستان مثلا توی یه منطقه روستایی شکل نمیگیره دیگه،
شکل نمیگیره چون اون شخصیت ده. اون شخصیت آره. نمیگیره. جلال آریان حاصل مناسباتی، اون چیزی که شما میگید مناسبات شهری، اما اون ته داستان، ته قصه اینه که بالاخره انسان ها وجود مشترک دارن، نحوه بیانشون، نحوه ظهور و حضورشون کاملا متفاوته و اونچه که موجب نجات یا رستگاری یا رهایی یا ادامه و استمرار ادبیات میشه همین پذیرفتن اونچه که بهش میگیم غنای فرهنگی، تکثر فرهنگی. حالا بپذیریم در بعضی از مناطق، مثلا فرض بفرمایید که حوزه هایی هست بسیار مقفول، من بیادم افتاد یه منطقه در مازندران هست، افرادی ساکن هستن اونجا، بهشون میگن گودار یا گاودار، که افرادی هستن در ظاهران اطراف بهشهر و سالی در مازندران و اینها زبان خاصی دارن، یه زبان خاص و ویژه که هم میشه گفت نه مازندرانیه نه سانسکریته، و هم مازندرانی و هم سانسکریته، یعنی تعابیر و واژگانی دارن که مازندران اونگونه به کار نمیبرن، حتی ساختار نحوی جملاتشون هم متفاوته، فرهنگ بسیار عجیبیه و آداب و روابط خاصی دارن و ظاهرن حالا کار خوبی هم در مورد مثلا پژوهش مردم شناختی هم در مورد اونها صورت نگرفته. این یه بخشه، یعنی انگار روی قوم مقفول، قوم از یاد رفته. یه موقع است نه شما راجع به تهران دارید صحبت میکنید یا فرض کنید کلیدر، اون رمان چند جلدی، برابر این اون رابطه حاشیه و مرکز رو به نظرم باید لحاظ بکنیم، بپذیریم که مرکز گفتمان قد اقتدار خاصی داره به دلیل اینکه مرکز زبان فارسی معیار رایج رو در همین صدا سیما، در همین رادیو، بر من و شما رو شنوندگان بر اساس همین
زبان
معیار تهرانی متاسفانه داوری و قضاوت می‌کنیم، متاسفانه رو هم بگیم.
بله.
ولی یه نکته پایانی اینجا بگم اگه وقت باشه، حالا تو بخش بعدی، این که بپذیریم در این حال که حالا اون گودارها، من گفتم شما از ادبیات روستایی، الان مناسبات اجتماعی تغییر کرده، مناسبات اجتماعی به شکلی تغییر کرده که به نظرم شاید حتی تمام این برداشت‌های کهن و سنتی ما داره مزمحل میشه، یک ثانیه روابط اقتصادی به وجود اومده. یه مثال بزنم، وقت داریم آقا؟
بله.
در شعر کلاسیک، چون من بخشم ادبیات کلاسیک رو باید مطرح بکنم، دو شاعر کلاسیک و مطرح ما، حافظ و سعدی، گفته شده که حافظ سفر نکرد، یعنی از اقلیم خودش خارج نشد، یه سفر به یزد داره، یه سفر هم گفته شده
تا دریا رفته،
تا دریای خلیج فارس، خیلی هم معتبر نیست، اگه باشه یعنی دو سفر، یه سفر نصف و نیمه. در برابر او سعدی که ظاهرا اهل جسارت،
کسی رو سفر
بود، اقلیم‌های گوناگون، ماورالنهر و دمشق، یه بحث محتوایی میشه کرد که ظاهراً خیلی مثلا کلی اگه بگیم حافظ شاعریست فردگرا، یه مقدار گوشه‌گیر، یه مقدار منزوی، حساس، اما سعدی اهل اجتماع است و نصایح اجتماعی داره و در حوزه اخلاق اجتماعی روی کرد. این یه بحث محتوایی میشه نفیان یا اثباتن راجبش صحبت کرد، جای یک پژوهش و تحقیق خالیه که
برای هر دو شیرازی،
هر دو شیرازی ان، منتها یکی اقلیم‌های گوناگون رو دیده، تجربه کرده، یعنی جهان‌های گوناگون رو دیده، نه فقط جغرافیای گوناگون، و یکی ندیده ظاهرا،
به قول چیز زیر آسمان‌های جهان،
زیر آسمان‌های جهان گشته. جای یک تحقیق پژوهش خالیه که اینها در ساختار شعرشون، در نگاهشون، نه حالا در دو تا تعبیر یا خاطره که فرض کنید سعدی بگه من در فلان شهر بودم یا نه. در صورت بحث اعتباد اقلیمی رو من به یه شکل دیگه هم میخوام ادامه بدم، و اون ابتدای برنامه گفتم که مثلا گفته میشه مکتب جنوب یا حالا مکتب تبریز، مکتب گیلان، و بعد در شعر و ادبیات و نمایش و موسیقی و اینها یک وجوه مشترک پیدا میکنن. یه نامگذاری هم داریم در بحث مستقیم تأثیر اقلیم بر ادبیات خلاقه و اون سبکای شعری کلاسیک ماست که سبک خراسانی گفته میشه، حالا بعضن مترادف ترکستانی، سبک عراقی که اینجا عراق عجم هست یعنی مرکز ایران تکرار میکنم، و سبک هندی. خب خیلی هم اعتراض دارن، میگن این خیلی دقیق و واضح نیست، این سبک شناسی که مرهون ملک الشعرا بهار هستیم. اما حالا با همین برداشت اجمالی از این تمایز سبک، ببینید تصاویر رنگارنگی که در سبک خراسانی وجود داره در برابر انتزاع و ظرافت و لطافتی که در سبک عراقی وجود داره، این بحث سبک شناسی شدشم نه محتوایی رو، و در برابر یا در ادامه مسیر ریزبینی و مضمونیابی که در سبک هندی هست. حالا میدونم که سبک هندی رو سبک اصفهانی هم گفتن که باید بگیم، اگر حالا این گونه باشه میتونیم بگیم مثلا این ریزبینی و مضمونیابی که در سبک هندی رایج هست و بعضن هم خیلی خوششون میاد، بعضن حالا به سطوح اومدن از این حجم مضمون ها، آیا ارتباطی مثلا با اقلیم شلوغ و متکثر و رنگارنگ و میدونید آشفته هند که ما تصویری که داریم پر از جنگل و ایناست؟ اینو میگم این خیلی برخورد ابتدایی و ساده دلانه محسوب میشه با این نوع نامگذاری در مورد سبکا. اینو میپذیرم، خودم میگم یه برخورد ممکنه بدیهی باشه، ممکنه ساده دلانه باشه، ممکنه ابتدایی رو باشه، اما اون شایدها هنوز زندن، شایدی که دارم در مورد سبک نامگذاری و چه تصمیم سبک خراسانی و دیگران میگم. حالا بازگردم به ادبیات کلاسیک و ادبیات اقلیمی. در مورد ادبیات کلاسیک ما وقتی میگیم ادبیات اقلیمی، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن ما میاد یه ممکنه رویکرد آکادمیک باشه، مثلا بین تفاوت بین حافظ و سعدی که یکی اقلیم‌های گوناگون دیده دیگری ندیده، و حالا اون چیزی که بنده عرض کردم مثلا در مورد سبک‌های خراسانی، و یا اینکه بیاد یه پژوهش مستقیمی صورت بگیره. مثلا گفته میشه آثاری که مثلا مرزبان نامه یا حالا آثار دیگری هست، و یا یک جایی ما بیام یه الان بیاد آوردم در کتاب معارف از بهای ولد سلطان العلماء، یه جا تصادفا هم دیده بودم چند سال پیش، یه صحبت میکنه یک حکمتی رو پدر مولانا جناب سلطان العلماء بازگو میکنه و میگه دیگ عاشورایی در فلان محلت، یه محله بوده دیگ عاشورایی بود، بعد ما میفهمیم که یک رسم رایجی بوده که دیگ عاشورایی، یعنی دیگی که برای نذر بوده، اصلا هم ایام محرم و عاشورا نبوده، و خب منطقه ای نیست که مشهور باشه یا مثلا مطرح باشه در مورد عزاداری در مورد حضرت سید الشهدا. یه موقع این گونه برخورد میکنیم که این تعبیر در بلخ در قرن ششم هفتم به کار رفته، دیگه عاشورایی، و بعد بریم مقایسه میخوام بگم رویکردهای متفاوت ما با ادبیات کلاسیک اون است. یه موقع میریم دنبال این که این تعبیر رو به کار برده و مثلا فرض بفرمایید که نگاه خاصی که حالا فلان شاعر یا نویسنده کهن داشته، یه موقع نه، میایم وارد برخورد ابتدایی تر ما بعد به کلاسیک میشه، این وارد حوزه فولکلور میشیم، یعنی حوزه آنچه که بازگردم به سوال نخست شما که میگیم که ادبیات رسمی مگر هست؟ ادبیات ملیه، مثلا فولکلور ملی حساب نمیشه یا رسمی حساب نمیشه؟ مثنوی رو همه مردم و مخاطبان میخوندن اما با فولکلور هم زندگی میکنن، یعنی میزان رسمیت اون نحوه ادبی رو باید با چه بسنجیم؟ با میزان استفاده کردن از زندگیشون. خب مردم از ضرب المثل و حکایت و چیستان ها بیشتر استفاده میکردن تا از تکبیت های حکمی و بلند مولانا.
خیلی سپاسگزارم. این موضوع رو ما در باره موسیقی هم داریم که متاسفانه به تقریبا غلط یک بخشی فقط از موسیقی رو به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی ملی میشناسن،
موسیقی سنتی
در صورتی که در صورتی که موسیقی جاهای دیگه همون مخفول واقع میشه،
یعنی موسیقی سنتی اتفاقا اون چیزی که در خراسان هست که سنتی تر از این موسیقی که الان رایج،
چون یه بخش موسیقی دوره قاجاره که حالا به جا مونده. خیلی متشکرم. یعنی در واقع یه خانگی رپرتوار از یه نوع موسیقی که وجود داشته،
در اینا خیلی همون موسیقی قوی، همین موسیقی رپرتوار رسمی که در تهران،
ولی یه موسیقی بله. نه اصلا تخفیف آمیز نیست، فقط میخوام بگم فقط همه موسیقی ما نیست، همه که امروز یه بخش خیلی کوچکیش رو در برنامه چند جا شنیدیم. خیلی متشکرم، به پایان برنامه رسیدیم. میخوام شعر صبح بخیری براتون بخونم برای پایان برنامه و باهاتون خداحافظی بکنم که گفت: صبح بخیر برف همراه، برای تنهایی من چه آورده ای؟ غمی سپید. ظهر به خیر قطره باران، برای تنهایی من چه آورده ای؟ اندوهی خیس. عصر به خیر باد بی پناه، برای تنهایی من چه آورده ای؟ قصه پرسوز. شب بخیر پرنده تاریکی، برای تنهایی من چه آورده ای؟ رویایی که نه برف را در آن خوابی است، نه باران، نه باد، نه تنهایی و نه چشمان شاعر. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
صفا و محبت، سیمو بگو حالا، بگو از صفا و محبت.
هلی الله، هلی الله، هلی الله، هلی الله.
دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. یادمه گفتی از موج و باد شبونه، گفتی لنج روی هم به سفر تا میمونه. سیما بگو حالا، بگو از صفا و محبت، سیما بگو حالا، بگو از صفا و محبت.
هلی الله،
از صفا با محبت، سیمو بگو حالا، بگو از صفا با محبت.
هلی الله، هلی الله، هلی الله، هلی الله.
دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. یادمه گفتی از موج و باد شبونه، گفتی لنج روی هم به سفر تا میمونه. سیما بگو حالا، بگو از صفا با محبت، سیما بگو حالا، بگو از صفا با محبت. هلی الله، هلی الله، هلی الله، هلی الله،
هلی الله، هلی الله، هلی الله، هلی الله.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امروز، میان برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست این پنهان مرا در جاده؟ کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
توی این اپیدمی فراگیر، تو حجم این همه تنهایی، کسالت، رخوت و خونه نشینی، بیحالی و بی‌حوصلگی، دیگه کم کم خودم هم دارم واسه خودم غریبه میشم. دیروز صبح تو گذر از کنار آینه راه رو ناغافل چش تو چش شدم با خودم. یکم نگاه کردم، زل زدم، توجه کردم تو عمق نینی چشای توی آینه. نه، واقعا نمیشناسم این تصویر رو. این کیه که انقدر شبیه منه؟ این کیه که از توی آینه به من زل میزنه؟ آشناست ولی یادم نمیاد. هیچی ازش تو خاطرم نیست. اون قدیما یکی بود میخواست بزرگ شه. آرزوش این بود بزرگ بشه. کسی بشه. کسی که به درد خودش، به درد عالم و آدم برسه. یکی بود میخواست هرچی لب غمگینه رو با خنده آشنا کنه. یکی دلش میخواست آدم خوبی باشه. داشته باشه اما نه فقط واسه خودش. داشته باشه تا بتونه به همه دیگران کمک کنه. تا بتونه دست بگیره، دستگیر باشه. خیلی تو این اوضاع و احوال سایه سر یکی یا یه جماعتی باشی. خیلی تو این وضع معاش سر سفره کلی بغل به بغل نشسته باشن، گرسنه بیان سیر برن. خیلی آدم کس دل بی کسی باشه. یکی رو میشناختم قدیمترها، اینجوری بود. اینجوری آرزو داشت. میخواست بزرگ شه و اینجوری باشه. یکی که عینه هو همین تصویر تو آینه بود. یکی که تو عمق چشماش یه برقی از صفا و سادگی، یه حالی از یه حال خوب بود. حالت چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ روبراهی؟ به قول نظامی ما بی تو در همیم، تو بی ما چگونه ای؟ یادت میاد اون قدیما رو؟ کی فکرشو میکرد از اون همه آرزو و آرمان یه آدم مغرور خودپسند باقی بمونه که به جز خودش به هیچ کی فکر نکنه؟ یکی که تمام سعیش این باشه که تو هر باد و طوفان کلاه خودشو محکم‌تر بگیره تا مبادا خزان به بهارش گزندی برسونه و برگ و بارشو زرد و زار کنه. یکی که تمام حواسش پیش خودشه. لابد میگی دلیل داره، تجربه بالاتر از علمه. لابد میخوای 10 تا خاطره از خطرهایی که از سرگذروندی و بگی، از اینکه چقدر همین دیگرونی که میخواستی کمک باشی براشون در حقت ظلم کردن، چقدر خواستن اذیتت کنن و حقتو ناحق کنن. لابد میخوای بگی توی بعضی شرایط باید حواست به خودت باشه، باید کلاه خودتو محکمتر نگه داری، اصلا باید خودتو مراقبت کنی تا بتونی بعدتر مراقب دیگرون باشی. مگه نه؟ بالاخره آدم آدمه، باید درونش و من وجودش رو قانع کنه که مثلا چرا فلان موقع فلان جا به داد فلان کس که میتونست کمک کنه نرسیده. همینجوری ساده که نیست. خیال نکن میشه از اول ابتدا بی گفتگو و ماجرا آدم به خودش بگه که از این به بعد چشم میبندیم و هیچ کسا نمیبینیم، گوشمون رو میگیریم و نمیشنویم. نه، اینجوری ها نیست. فکر میکنی هر کس میتونه از کنار یک نفر که گوشه پیاده رو افتاده و کمک میخواد، از کنار یه چشم هراسون که از شبحی توی تاریکی میگریزه بگذره؟ نه، واسه بد بودن، واسه چشم بستن و ندیدنم آدم باید تمرین کنه. سائل سر چهار راه رو هم که بخوای نبینی و از کنارش بی تفاوت بگذری، باید قبلش واسه خودت برای دلت توجیه کرده باشی. و الا همون بچه که دست سمت دراز میکنه که اینو بگیر، اینو بخر، یه کمکی کن، همون گریبان وجدان تو میگیره و وادارت میکنه که 1000 مرتبه به خودت برگردی. آدم یهو یه باره که بد نمیشه. مرحله به مرحله، قدم به قدم. میگن تخم مرغ دوز چطور دوز میشه، یعنی همین. این البته از یه نظر لطف خداست، چون به قد قدمایی که تا قعر چاه، تا افتادن و به عمق حزی سقوط کردن راهه، به قد مراحلی که تا بد و بدتر شدن پیش رو داریم، در واقع فرصت هم هست که شاید به خودمون بیایم و برگردیم و به داد هم نفسمون برسیم، برگردیم و یادمون بیاریم که زندگی فرصت با هم بودنه. هیچ کی تنهایی شاد و کوک و خوشحال نیست، چون شادی و خوشحالی به عکس غم و غصه مفهوم جمعیه. یعنی توی یه مشکل فراگیر مثل قحطی، مثل گرونی نداری، صرف این که تو داشته باشی و یخچال خونت از خوردنی و خوراکی پر باشه کافی نیست. چون در این صورت میشه یکی مثل همه اونا که زندن ولی زندگی نمی کنن. مثل همه اونا که نقشی به دیوارن، ساکن و صامت و بی‌تفاوت. اونا که هستن ولی از هستنشون هیچکی منتفع نمیشه. اونا که سیرن ولی همسایه‌شون گرسنه نمیخوابه. اونا که دارن ولی دوستشون، آشناشون، فامیلشون توی نداری دست و پا میزنه و شرم اهل و عیالشو میکشه. اینا هست نیستن. اصلا نیستن. نمود بی بودن. مثل عکسی تو قاب، مثل تصویری توی آب، مثل همین من توی آینه. میدونی چرا توی کلام خدا این همه درباره انفاق تاکید شده؟ این همه سفارش شده که از آنچه روزید دادیم به دیگران که کمتر دارن انفاق کن. حتی یه جا تا گوش بسته مثل منی بشنوه شمرده برام که هر مالی که به تو میرسه یه پنجم اونو باید ببخشی. به ذل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. جای دیگه تو آیه 36 سوره نسا فرمود احسان کن. و بالوالدین احسانا و به ذل قربا و الیتاما و المساکین و جار و ذل قربا و جار الجنوب و صاحب به جنب و ابن السبیل. میدونی چی میگه؟ احسان کن. به کی؟ به پدر و مادر، به خیشان و یتیمان و فقیران و همسایگان دور و نزدیک و دوستان موافق و بندگان زیر دست و کسایی که در راه ماندن. جارالجنوب یعنی همسایه‌ای که خیش شما نیست و صاحب به جنب یعنی رفیقی که کنار آدمه. تا کجا دیده شده دامنه انفاق و احسان؟ خدا به فریاد ما برسه که دونه دونه شمرده برامون که کی و چه موقع و چقدر و چه جور و به چه کسایی کمک برسونیم و از کیا دست بگیریم. دریغ اما کو گوش شنوا. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خوب آدم برگرده به خودش. برگرده و یادش بیاد از قبل، از گذشته، از اینکه چی بود و چی میخواست و چی شد. چون یه روز لامحاله بعد به این سوال پاسخ بده که همینو میخواستی؟ قرار بود همینجا باشی، همینجا وایسی، همینو میخواستی که روی پای خودت وایسی و دستت تو جیب خودت باشه و شیشتونگ حواست هم باشه که آب از دستت نچکه؟ مبادا شب بیچراقی از چراغ تو روشن بشه، در مجروحی به التیامت مرهم بگیره؟ دریغ از ما که عمرمون به هیچ گذشت. گذشت و هیچ نیاموختیم، نفهمیدیم. حساب عمر آدم به عدد سالهایی که گذرونده نیست. بزرگی و کوچیکی ربطی به سال تولد و مرگ نداره که آدم به قد دل خرابی که آباد کرده آدمه. به قد خونه ویرونی که ساخته بزرگه. به اندازه دستی که گرفته و مرهمی که به زخمی گذاشته زنده است و حیات داره. حالا خودت بگو. اصلا به خودت بگو. راست و حسینی چند سالته؟
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا افتخار همراهی با شما دوستان عزیز شنونده رو خواهیم داشت. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستان هم معرفی کنید. و اما شما دوستان عزیز شنونده اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید